کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که مقامهای ارشد طالبان از طریق تماسهای سری با مقامهای افغان روی آتش بس احتمالی در حال گفتگوان. و ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور تحریمهای تازه را وضع کرد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید، سلام های من ستار فروخ و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست سرویس خبری. در جریان یک عملیات کماندوهای اردوی ملی بیش از 100 زندانی از یک زندان طالبان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند دیشب آزاد شدند. نیروهای افغان ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار را پس گرفتند و ارکادی بابچینکو خبرنگار روس و منتقد کرملین که اعلان شده بود در کیف کشته شده زنده است. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت هلمند میگویند که در جریان یک عملیات کماندوهای اردوی ملی بیش از 100 زندانی از یک زندان طالبان در ولسوالی کجکی آزاد شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات دیشب راه اندازی شد و افزود
در این 102 تن به تعداد 5 تن خانم ها هستند و 2 تا کودک است که خردسن هستند. بررسی ها از پیششان جریان دارند تا مشخص معلوم بسازه که چند تن داخلشان ملکی می باشه و چند تن نظامی می باشه.
به گفته آقای زواک در جریان عملیات 4 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 1 مخالف مسلح و 1 فرد مشکوک بازداشت شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. مقام های محلی ولایت تخار می گویند نیروهای امنیتی ولسوالی دشت قلعه این ولایت را از طالبان مسلح پس گرفتند. نعمت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات واپسگیری این ولسوالی چندین تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. آقای تیمور افزود
3 ساعت پس از سقوط دوباره به دست نیروهای امنیتی درآمد. در جریان عملیات بازپسگیری یا پاکسازی، ما اطلاعاتی که ما در دست داریم 8 تن از طالبا کشته شدند و تعداد هم زخمی دارند.
پیش از این سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار گفته بود که ولسوالی دشت قلعه بعد از ظهر دیروز پس از چند ساعت جنگ و درگیری به دست طالبان سقوط کرد. طالبان مسلح تا حال در این مورد هم چیز نگفتند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید بر اساس نشانه های ابتدایی حمله دیروز بر وزارت داخلی افغانستان از سوی شبکه حقانی طرح‌ریزی شده بود. شماری از شورشیان مسلح ملبس با یونیفرم نظامی و مجهز با واسکت های انتحاری دیروز بر ساختمان جدید این وزارت در کابل حمله کردند. نیکلسن در مورد ادعای داعش مبنی بر پذیرفتن مسئولیت این حمله ابراز شک و تردید کرده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت نخست یک مهاجم دست به حمله انتحاری زد و 7 مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. به گفته وی در این حمله 6 پلیس زخم برداشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار در وزیرستان شمالی 2 نظامی پاکستان کشته شدند و 3 تن دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است این انفجار روز چهارشنبه در منطقه دتخیل رخ داد. تا هنوز مسئولیت این حمله بمی را کسی یا گروه به دوش نگرفته است. ارکادی بابچینکو خبرنگار روس و منتقد کرملین که اعلان شده بود در کیف کشته شده زنده است. واسیل هرتساک رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت اداره خدمات امنیتی روسیه دستور قتل بابچینکو را صادر کرده بود و افزود با اجرای یک عملیات خاص از تلاش برای قتل این خبرنگار جلوگیری کردند. از سوی دیگر ارکادی بابچینکو در یک نشست خبری در کیف ظاهر شد و از اداره خدمات امنیتی اوکراین سپاسگزاری کرد. او میگوید میخواهم از اداره خدمات امنیتی اوکراین به خاطر نجات زندگیم عمیقا تشکر کنم. پلیس شهر کیف و مقام‌های وزارت داخلی اوکراین روز سه‌شنبه گفته بودند بعد از آن که آرکادی بابچینکو با ضربه گلوله زخمی شد، این انتقال به شفاخانه در داخل امبولانس درگذشت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ادعاها مبنی بر دخالت روسیه در طرح‌ریزی پلان قتل این خبرنگار را بخشی از یک کمپاین ضد روسیه خوانده است. و اتحادیه اروپا و اسامبله پارلمانی شورای اروپا روز چهارشنبه اعدام پنهانی دو شهروند بلاروس را شدیداً محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها تقاضای استیناف این افراد توسط استر محکمه بلاروس رد شده بود. سخنگوی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفت طبق گزارش این دو تن در اواسط ماه می امسال به طور پنهانی در بلاروس اعدام شدند. نو شش دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید مقام‌های ارشد طالبان از طریق تماس‌های سری با مقام‌های افغان روی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگوند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر نسبت به آنچه افزایش ناامنی‌ها در این کشور می‌خواند ابراز نگرانی می‌کند.
با تأسف که زمانی که وقتی که یک ولایت در حالت سقوط می‌شود بعد از اون تدابیر خود می‌گیرد.
ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور تحریم‌های تازه را وضع کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که مقامات ارشد طالبان از طریق تماس های سری با مقامات افغان روی برقراری آتش بس احتمالی در حال گفتگو اند. جنرال جان نیکولسن گفته است که در بین طالبان گفتگوهای شدید درباره ختم جنگ ادامه دارد و با تعدادی از رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس‌ها برقرار شدند. جنرال جان نیکولسن گفته است که در این تماس‌ها بر علاوه دیپلماتان آمریکایی برخی کشورهای دیگر نیز شاملند. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
قماندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید برخی عناصر طالبان به مذاکرات صلح تمایل نشان میدهند و با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس‌های قائم شده است. جنرال جان نیکلسن دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت چنل‌های متعدد گفتگو بین جوانب مختلف در پروسه صلح باز شده است. جان نیکلسن گفته است به خاطر افزایش چانس پیشرفت در پروسه صلح این گفتگوها به طور مخفی پیش برده می شود و او نمی تواند از طالبان مشخص نام بگیرد. جنرال نیکلسن همچنان می گوید در گفتگوهای صلح برخی سازمانهای بین المللی، حکومتهای خارجی و گروههای علاقمند نیز شاملند. آقای نیکلسن صرف گفته است همکاران دیپلمات من نیز در آن شاملند. تا هنوز طالبان در مورد این گفتگوها چیزی نگفتند. به تاریخ 28 فوریه سال جاری میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با طالبان پیشنهاد گسترده صلح را مطرح کرد. اما طالبان گفتند برای مذاکرات با حکومت کابل نه بلکه با ایالات متحده آمریکا حاضرند. جنرال جان نیکلسن گفته است در بین طالبان گفتگوهای شدید درباره ختم جنگ ادامه دارد و در عرصه پیشنهادات صلح بین طالبان و پیشنهاد حکومت افغانستان نقاط مشترک متعدد وجود دارد. به گفته برخی‌ها امیدواری به صلح در افغانستان با اعلان عملیات خندق توسط طالبان در ماه ثور کاهش یافته است. اما جنرال جان نیکلسن میگوید عملیات بهاری طالبان در سال جاری ضعیف‌تر از سال‌های گذشته است. به گفته آقای نیکلسن جنگ افغانستان مانند منازعه در کمبودیا است که در جریان مذاکرات صلح جوانب با هم می‌جنگیدند. علی احمد جلالی استاد پوهنتون نظامی آمریکا و سفیر افغانستان در جرمنی هم با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت: امکانات صلح وجود دارد، ولی به این معنی نیست که جنگ باید آنن متوقف شود و پروسه صلح آغاز شود. برای مدت زیاد جنگ و تلاش‌های صلح همزمان ادامه خواهد داشت تا زمانی که هر دو جانب به این نتیجه برسند که راه برای صلح هموار شده است و اهداف آنها از طریق صلح به شکل بهتر حاصل شده می تواند. طالبان بعد از اعلان عملیات خندق بالای مراکز برخی ولسوالی‌های افغانستان حمله کرده، برخی مناطق را برای یک مدت کوتاه تصرف کردند، ولی دوباره به عقب رانده شدند. جنرال جان نیکلسون میگوید نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته قوی‌تر شده، این توانایی را دارند که از حملات طالبان جلوگیری کنند. به گفته آقای نیکلسون، حدود 80% حملات طالبان به عقب رانده شده و 20% آنها در یک مدت کوتاه خنسا شده است.
با وجود این اظهارات، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر نسبت به آنچه افزایش ناامنی ها در این کشور می خواند ابراز نگرانی می کند. منشی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو سولی گفت ارگان های امنیتی همواره پس از اینکه یک ولایت یا ولسوالی با سقوط مواجه می شود، اقدام می کنند. فرشته ندا خبرنگار رادیو سولی با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از سقوط ولایات به دست مخالفین مسلح، ارگان‌های امنیتی اقدامات به موقع انجام نمیدهند. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ارگان‌های امنیتی همواره پس از اینکه یک ولسوالی یا ولایت با سقوط مواجه میگردد اقدام مینماید و به گفته وی به همین دلیل تلفات نیروهای امنیتی بیشتر گردیده و تهدیدات امنیتی نیز بلند میرود.
وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان وخیم است، بالخصوص ولایت‌های سمت شمال. با تأسف که زمانی که وقتی که یک ولایت در حالت سقوط میشن، بعد از اینا تدابیر خود میگیرن. مثل که شما در فرا را دیدن، ما بغلا را مشاهده کردیم، پاریا با ما مشاهده میکنیم، غزنی در همین حال که در غزنی چقدر اوضاع خراب است و اینا. بعد از اینکه دشمن قوی میشن، بعد از او تلفات خود نیروهای ما اضافه میشن، بعد از
خانم هاشمی همچنان میگوید در حال حاضر نامنی ها در 12 ولایت مانند بغلان، تخار، غزنی، فاریاب، سرپل افزایش یافته است و اگر به گفته وی ارگان های امنیتی اقدامات جدی به موقع انجام ندهند، بخش های از این ولایات با سقوط مواجه خواهند شد. این سخنان در حال مطرح میگردد که روز گذشته طالبان مسلح بر ولسوالی خواجه غار ولایت تخار حمله کردند. پیش از آن نیز طالبان مسلح با اعلان عملیات الخندق جنگ را در ولایات غزنی، بغلان، فاریاب، زابل و هلمند بیشتر ساخته بودند. حدود دو هفته قبل نیز جنگ میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی از ولسوالی های فرا به مرکز آن شهر رسیده و آنان در برخی ادارات دولتی آن ولایت نیز داخل شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان همواره آماده دفاع از کشور هستند و همکنون نیز عملیات آنان در ولایت تحت تهدید کشور ادامه دارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما در تمام افغانستان مصروف سرکوبی دشمنان افغانستان هستیم و در همه ولایات ای کاملا مستدل است که ما پلان عملیات هایی که داریم تطبیق میکنیم و در نتیجه تطبیق از این عملیات ها ما متیقین هستیم که بر دشمن ضربات کوبنده وارد میشه.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی عملیات را در ولایات تخار و ولسوالی های المار، بلچلاق، شیرینتگاب و خواجه سبزپوش ولایت فاریاب را اندازی کرده و دشمن را در آنجاها سرکوب کردند. در این حال عتیق الله مرخیل، یک تن از کارشناسان نظامی، میگوید ضعف مدیریتی، عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی و کشفی و اختلافات داخل حکومت سبب شده تا مخالفین مسلح دولت دامنه جنگ را در ولایات مختلف کشور گسترش دهند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. ساعت 9:15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها از رادیو آزادی پخش می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کارها در زمینه برگزاری انتخابات پیشرو در این کشور موفقانه ادامه دارد. گلاجان عبدالبدی صیاد این سخن را روز چهارشنبه در یک نشست با جوانان در کابل گفت و افزود که تاکنون 4.5 میلیون تن ثبت نام کردند، اما این ارقام مبالغه آمیز خوانده شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که انتقادها از روند برگزاری انتخابات پیشرو هنوز هم پا برجاست، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از کامیابی این پروسه سخن میزند. گلاجان عبدالبدی صیاد روز چهارشنبه در نشست با جوانان گفت روزانه 150 تا 200 هزار تن در سراسر افغانستان ثبت نام میکنند.
زمنگ پروسه دی امنیتی ارگانونو پملاتر
این پروسه با قربانی نیروهای امنیتی به سوی کامیابی در حرکت است. همین اکنون شمار ثبت نام کنندگان به 4.5 میلیون تن رسیده است و توقع داریم که این رقم به 6 میلیون تن برسد.
او باور او یقین لرو چې دغه شمیره به 6 میلیون ته پورته کیږي.
کمیسیون مستقل انتخابات عامل بلند رفتن آمار ثبت نام کنندگان را آغاز روند ثبت نام کاندیدان و روشن شدن سرنوشت کوچکسازی حوزه ها می داند. اما برخی نهادهای ناظر انتخابات رقم ثبت نام کنندگان را معتبر ندانسته می گویند میکانیزم قابل قبول برای ارائه این ارقام وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی گفته است این مشکل آنان را نگران ساخته و شفافیت در پروسه ثبت نام رای دهندگان را مورد پرسش قرار می دهد. نجیب الله احمدزی و فضل احمد معنوی رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفتند این کمیسیون در ارائه ارقام ثبت نام مبالغه می کند. اما سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها می گوید ارقام کمیسیون مسئولانه بوده و میکانیزم روشن و بانک معلوماتی در این زمینه وجود دارد و هر کسی که به گفته وی نگران است می تواند از این بانک دیدن کند. آقای هاشمی همچنان گفت تا کنون 2300 تن به ولسی جرگه و 2000 تن دیگر به شوراهای ولسوالی ها فرم ثبت نام نامزدی را دریافت کردند. مسئولان این کمیسیون همچنان از طالبان خواستند تا به مردم اجازه دهند که ثبت نام کنند و خودشان نیز در این پروسه شرکت کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی با این پروسه مخالفت نشان داده است. مسئولان امنیتی افغانستان نیز اطمینان می‌دهند که از پروسه انتخابات حمایت همه جانبه خواهند کرد. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی افغانستان در جلسه عمومی روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرده و گفته است که انتخابات پیشرو باید آغازگر بحران تازه در کشور نباشد.
حداقل ما انتخابات را در افغانستان شاید باشیم که حلال مشکلات باشه. خدای ناخواسته نباشه که ما انتخاباتی برگزار بکنیم که باز هم نه تنها مشکل حل نکنه، بلکه خودش در نوع خود آغاز یک مشکل جدید، یک بحران جدید در افغانستان براندازی بکنه.
در این حال غلام حسین ناصری یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید با توجه به نامنی ها، مداخلات و بحران مدیریتی در کمیسیون اگر به همین شکل انتخابات برگزار شود، به گفته وی جنازه دموکراسی را باید خواند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های بین المللی روی کدام مطالب و موضوعات در باره افغانستان تمرکز کردند. برخی از این روزنامه ها را جاوید نعیمی مرور کرده است.
چند رسانه جهان به حمله مسلحانه چهارشنبه شورشیان در کابل که برای 2 ساعت با درگیری ها ادامه یافت تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پوست در مورد افزایش حملات 2 مطلب را نشر کرده است. در یکی از مقاله ها آمده که به دنبال اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان، حملات و خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان به خصوص شهر کابل افزایش یافته است. به نوشته واشنگتن پوست، گروه داعش مسئولیت حمله چهارشنبه در کابل را پذیرفته و در عین حال با وجود اعلام استراتژی آمریکا در مورد افغانستان، حملات طالبان بیشتر شده است. روزنامه این را هم نوشته که دفعه حمله چهارشنبه پیروزی کم سابقه نیروهای امنیتی افغان را نشان داد، زیرا در ماه‌های گذشته آنها به خاطر امنیت پایتخت خیلی با چالش روبرو بودند. با تحلیل واشنگتن پست، کشته شدن نیروهای افغان و غیر نظامیان در افغانستان، پرسش‌های را در مورد برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها در جریان امسال و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال آینده به میان آورده است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مورد حمله گروهی بر ساختمان وزارت داخله افغانستان نوشته است، شورشیان با افزایش حملاتشان در کابل، این شهر را به مرگبارترین محل برای غیر نظامیان مبدل کردند. به نوشته روزنامه، بسیاری از باشنده های هراسان کابل رفت آمدهایشان را محدود ساختند. دیلی میل به این هم پرداخته که پایتخت نشینان حتی از رفتن به بازارها و مناطق مزدحم نگرانی دارند و نمیخواهند در ساعاتی که ازدحام زیاد است در ترافیک گیر بمانند، زیرا حملات تقریبا همیشه در چنین ساعات رخ داده است. روزنامه های دیلی میل و واشنگتن پست در مطالبشان عکس سویتا صابری، یک دختر 17 ساله را نیز نشر کردند که در حمله چهارشنبه کابل زخم برداشت و در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان تحت معالجه قرار گرفت. روزنامه وال استریت ژورنال به موضوع دیگر پرداخته و نوشته است، ایالات متحده حملات و بمباران را نه تنها بالای جنگجویان بلکه بالای منابع مالی طالبان افزایش داده است. به نوشته روزنامه، از آغاز حملات هوایی در ماه نوامبر پارسال تا اکنون تیاره های امریکایی 113 حمله را بر جنگجویان و کشتزارهای کوکنار این گروه انجام دادند تا در نتیجه منابع مالی طالبان از بین برود. وال استریت ژورنال در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته که حملات اخیر تا 44 میلیون دلار به گروه طالبان صدمه وارد کرده است. روزنامه این را هم به نقل از اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نوشته که با وجود سالها تلاش و مبارزه، پارسال در 328 هزار هکتار زمین در سرتاسر افغانستان کوکنار کشت شد که 63% افزایش را نسبت به سال پیشتر از آن نشان می‌دهد. جانی والش، یک متخصص افغانستان در اینستیتوت صلح آمریکا، می‌گوید طالبان مخلوط از یک باند مواد مخدر و یک گروه تندرو مذهبی اند. به گفته آقای والش، طالبان خیلی ها مفکوره افراطی دارند، اما در این حال از تجارت مواد مخدر منفعت می‌برند. این متخصص و دیپلمات پیشین آمریکا بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته که طالبان نمی‌توانند با مفکوره ایشان پول به دست بیاورند، بنابراین مواد مخدر برای آنها منبع اصلی مالی به شمار می‌رود.
شنونده رادیو آزادی هسته، درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. حالا ساعت 9:23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد آن کشور به شمول زندان آوین تحریم‌های تازه را وضع کرده است. در گذشته نیز وزارت خزانه آمریکا بالای سیستم زندان‌های ایران به شمول یک مقام ارشد آن تحریم‌های را وضع کرده بود. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا بالای 6 شهروند ایران و 3 نهاد مستقر در آن کشور تحریم‌های تازه را وضع کرد. این تحریم‌ها زندان بدنام اوین را به خاطر تخطی‌ها از حقوق بشر و برخورد نادرست با ادبا ایران شامل می‌شود. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزائن آمریکا به تاریخ 30 ماه می گفت بر علاوه زندان اوین بالای سازمان انصار حزب الله و گروه پروگرام نویس کمپیوتری هنیستانیز تحریم‌های تازه وضع شده است. به گفته وزارت خزائن آمریکا، تحریم‌های تازه به خاطر سرکوب‌های مردم توسط رژیم اسلامی، جلوگیری از آزادی بیان و حق گردهمایی‌های صلح‌آمیز وضع شده است. در گذشته نیز وزارت خزائن آمریکا بالای سیستم زندان‌های ایران به شمول یک مقام ارشد آن به ارتباط تخطی‌های جدی از حقوق بشر در زندان اوین تحریم وضع کرده است.
در اعلامیه اخیر این وزارت گفته شده زندانی‌هایی که در اوین نگهداری می‌شوند در معرض شیوه‌های وحشیانه ضرب و شتم توسط مقامات به شمول تجاوزهای جنسی، تجاوزهای جسمی و برق دادن‌ها قرار دارند. حداقل بالای 3 تن از اتباع ایران به خاطر نقش آنها در تخطی از حقوق بشر در ایران، ارتباط و حمایتشان با حزب الله که به نام انصار حزب الله نیز شناخته می‌شود، تحریم‌های تازه وضع شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خزائن آمریکا، انصار حزب الله در سرکوب مردم در ایران نقش داشته، با گروه شبه نظامی بسیج در حملات با کارت، گاز اشکاور و دنده‌های برقی بالای محصلان ایرانی مشارکت کرده و این گروه همچنان در حملات اسیدی بالای خانم‌ها در شهر اصفهان ارتباط دارد. به گفته وزارت خزائن آمریکا، بالای آیت الله محتشم، یکی از بنیانگذاران و رهبر کلیدی این گروه نیز تحریم وضع شده است. این تحریم‌ها درست 3 هفته بعد از آن بالای ایران وضع شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تعهد کرد که تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران وضع خواهد کرد. به تاریخ 24 می وزارت خزائن آمریکا گفت بالای 9 شهروند و نهاد ایرانی به خاطر ارتباطشان با صادرات برخی پرزجات ممنوع تحریم وضع می کند. 2 روز قبل از آن وزارت خزائن آمریکا تحریم‌های را اعلان کرد که مقامات ایرانی مرتبط با سپاه قدس، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه راکت‌های بالستیکی ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد و نهادها در آمریکا منجمد شده و افراد و نهادهایی که با آنها تجارت کنند در معرض تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.
آمیتاب چودری، دایرکتر بورد کرکت هند، از همکاری بیشتر کشورش با کرکت بورد افغانستان خبر داد. چودری دیروز در این مورد در کابل صحبت میکرد. وی در یک نشست مشترک خبری با رئیس کرکت بورد افغانستان اعلان کرد که دهلی نو در بنگلور یک میدان معیاری کرکت را به افغانستان اهدا میکند. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
هند در کنار وعده همکاری‌های بیشتر با کرکت بورد افغانستان، اهدای یک میدان معیاری کرکت در ایالت بنگلور به این کشور را نیز اعلام کرد. امیتاب چودری، دایرکتر بورد کرکت هندوستان که در رأس یک هیئت به کابل آمده، همراه با عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری حضور یافته گفت، کشورش آماده است تا همکاری‌ها در بخش کرکت با افغانستان را گسترش دهد.
هندوستان در این سفر تاریخی با افغانستان است و آماده فراهم کردن هر نوع امکانات است. ما در ادامه همکاری های خود دومین میدان خانگی را به افغانستان داده ایم. ما به همکاری های مشترک میان دو کشور متحد هستیم.
آقای چودری از محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دعوت کرد تا در اولین مسابقه تاریخی 5 روزه کرکت که قرار است در 14 جون میان افغانستان و هندوستان برگزار شود به دهلی نو بیاید. کرکت بورد افغانستان روز گذشته به رهبری اصغر ستانکزی تیم خود را برای این بازی اعلام کرده و بازی یاد شده را برای افغانستان با اهمیت خوانده است. هند قبل از این نیز میدان بین المللی را به نام گریدر نویدا به حیث میدان داخلی به تیم کرکت افغانستان اهدا کرده است. این میدان در سال 2014 ساخته شده که ظرفیت حدود 40,000 تماشاچی را دارد. این کشور در ولایت قندهار نیز میدانی را به ارزش 700,000 دلار آمریکایی اعمار کرده که یکی از میدان‌های معیاری در سطح افغانستان دانسته می‌شود. از سوی هم عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، در این نشست روی همکاری‌های دو جانبه هر دو کشور تاکید کرد.
این فصل جدید روابط میان دو کشور دوست و دو بورد کرکت است. توقع میدان معیاری را که ما از اینها داشتیم تا یک میدان داخلی معیاری دیگر هم داشته باشیم. بنابراین من از کرکت بورد هندوستان و چودری صاحب سپاسگزاری میکنم که در شهر هرادور بنگلور برای ما میدان داد.
آقای مشعل میگوید با همکاری مشترک هندوستان، کرکت افغانستان خوب رشد کرده و از این طریق به ورزشکاران افغان زمینه و امکانات بهتری فراهم خواهد شد. قرار است تا مسابقه 20 اوره کرکت میان افغانستان و بنگلادش به تاریخ 3 جون در همین میدان برگزار گردد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است سرکی که از کابل به سوی لوگر امتداد یافته است در منطقه دشت سقاو تخریب شده است. از حکومت خواسته است که در زمینه ترمیم آن توجه کند. محمد الله از کابل نوشته است که آلودگی محیط زیست یکی از عوامل اصلی امراض است. باید دانش علمی در ارتباط به حفاظت محیط زیست افزایش یابد. و کریم از غزنی در پیامش نوشته است که صلح تحفه الهی است و هر کسی که آن را از ما میگیرد نزد پروردگار مسئول است. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. مقام ها در ولایت هلمند میگویند در جریان یک عملیات کماندوهای اردوی ملی بیش از 100 زندانی از یک زندان طالبان در ولسوالی کجکی آزاد شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات دیشب برای انداخته شد. مقام های محلی ولایت تخار میگویند نیروهای امنیتی ولسوالی دشت قلعه این ولایت را از طالبان مسلح پس گرفتند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات واپسگیری این ولسوالی چندین تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید بر اساس نشانه‌های ابتدایی حمله دیروز بر وزارت داخلی افغانستان از سوی شبکه حقانی طرح‌ریزی شده بود. این در حالی است که مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. در نتیجه یک انفجار در وزیرستان شمالی دو نظامی پاکستان کشته شدند و 3 تن دیگر دیروز زخم برداشتند. آرکادی بابچینکو خبرنگار روس و منتقد کرملین که اعلان شده بود در کیف کشته شده زنده است. و اتحادیه اروپا و اسامبله پارلمانی شورای اروپا روز چهارشنبه اعدام پنهانی دو شهروند بلاروس را شدیداً محکوم کردند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری پخش می شود. به دنبال آن برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها را هم داریم. اما حالا حمید عبدالله معروف به شیرینگل پرسوس، هنرپیشه سابقه دار و شناخته شده افغان و پسر جوانش در یکی از شفاخانه های خصوصی هرات عملیات پیوند کلیه شدند. این هنرپیشه با خانواده خود در سویدن زندگی می کند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
حمیده یکی از چهره‌های شناخته شده افغان در بخش تئاتر و سینما که به شیرینگل پرسوز در میان مردم افغانستان شهرت دارد، در یکی از شفاخانه‌های خصوصی هرات عملیات پیوند کلیه شده است.
مگه دیالیز تفتیده بودم، میگفت شما به نوبت هستین. کسایی که پرسان میکردم که شما چند سال است که به نوبت هستین، به نوبت گرده هستین. یکیش میگفت 8 سال، یکیش میگفت 9 سال، یکیش میگفت 10 سال. دیگه من روز تا روز ضعیف شده میرفتم، خراب شده میرفتم. بس که تمو بچه یکیم که اون گردش خراب بود، اومدیم این عملیات شکر موفقانه تیر شد و گفته اگان تا ما صحتیاب شدیم.
او و حاجی کامران از بازیگران اصلی فیلم ماجرت شراغا و شیرینگل بودند. حمیده بعد از انجام عملیات کلیه در هرات از وضعیت مناسب صحی برخوردار می باشد. این هنرمند سرشناس افغان از حکومت افغانستان می خواهد که برای هنرمندان و فرهنگیان توجهی بیشتر انجام دهد.
این هون یک هنرمند پیام مهمیست که باید است که رئیس جمهور ما توجه کنه سر اهل فرهنگ و هنر که هیچ چیز متوال از چی ندیدیم. فرزند بسیار هنرمندای ما مرد، به فقر مرد، فقط توجه خاصشان هم میخواییم.
حمیده اکنون 65 سال دارد. او میگوید با وجودی که بیشتر از 20 سال است در سویدن زندگی میکند، اما هیچگاه خود را جدا از وطنش احساس نکرده است. این هنرمند سابقه دار افغانستان در بخش تئاتر و سینما وضعیت امنیتی در افغانستان را غیر قابل تحمل خواند و با چشمان اشکبار از مردم خواست که برای امنیت و آرامش وطنشان با هم متحد شوند.
برای مردم افغانستان پیام دارم که این مردم غیورم، ای مردم سربلندیم، شما نگذارید که دست ناپاک دیگر کشور به وطن ما بند شود. نمیخواهیم که جوانای ما کشته شود، نمیخواهیم که جوان مادرها به داغ بشینند. هر انفجاری که میشه، هر انتحاری که میشه، جوانان رو میبینم که در دست قوم خیششان کشال از خون پر میره و جگرهای پاره پاره میشه.
یونس پسر ارشد حمیده به مانند مادرش به مشکل کلیه دچار بوده است. او در بلژیم زندگی می کند. او همچنان عملیات کلیه شده و اکنون تحت تداوی دکتران در هرات قرار دارد. یونس می گوید برای پیوند کلیه در کشورهای غربی باید سالها منتظر ماند. او عملیات پیوند کلیه را یک پیشرفت بزرگ در بخش طبابت در افغانستان می داند و می گوید که به این موضوع افتخار می کند.
در سویدن و اروپا که بسیار لست طولانی است که تقریبا 7 سال تا 8 سال در نوبت می باشی. دیگه وام اگر در 7 سال 8 سال نوبتت برسه. این یک بسیار افتخار بزرگ است که از جای تکنولوژی دنیا به یک گوشه کشور خود آمدیم و در اینجا دوباره با صحت پس باز نگردم به خانه خود.
شفاخانه خصوصی لقمان حکیم تنها مرکز صحی در افغانستان است که در آن عملیات پیوند کلیه صورت می‌گیرد. مسئولین این شفاخانه می‌گویند در یک هفته اخیر بیشتر از 25 تن در این شفاخانه پیوند کلیه شدند. دکتر فرید احمد اعجاز یک از مسئولین این شفاخانه میگوید در 2 سال اخیر تعداد زیادی از افغانهای مقیم در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی در اینجا عملیات پیوند کلیه شدند. گفته می شود دکترانی که در شفاخانه لقمان حکیم عملیات پیوند کلیه انجام میدن قبل از آن در یکی از شفاخانه‌های شهر مشهد ایران در این بخش آموزش دیدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری پخش می شود و دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان صحبت می شود و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم مجید، شما را در استدیوی رادیو زادی خوش آمدید میگیم.
سلام با شما و شنونده های عزیز شما.
تشکر. خب خانم مجید، صحبت از قانون منع خشونت است، میشه درباره این قانون یک کمی از شما معلومات داشته باشیم که چی نوع قانون است؟
این قانون در به احکام مواد 24 و 54 قانون اساسی وضع شده که در ماده 24 قانون اساسی آزادی های اشخاص یا آزادی انسان ها ذکر کرده یا پیش بینی شده که آزادی حق طبیعی هر انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود میشه. یعنی هر کس میتونه به هر نحوی که خواسته باشه از آزادی های خود استفاده کنه به شرطی که مانع و یا محدودیت برای آزادی دیگران ایجاد نکنه.
بله.
همچنان دولت وظیفه داره که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کنه. تصویب قانون همچنان یک مکلفیت بوده برای دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی ایشان. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 در 4 فصل و 44 ماده در جریده رسمی نشر شده.
بله. خب خود خشونت اگه یک تعریف کنین که چی است؟
بر اساس تعریفی که سازمان ملل متحد از خشونت میکنه یا داره، هر نوع رفتار و یا گفتار آزاردهنده که از سوی مردان و یا زنان که سبب آسیب های فیزیکی، جنسی، ذهنی و یا رنج زنان شود خشونت علیه زنان تلقی میشه. استفاده از کلمات توهین‌آمیز و تحقیرکننده، اعمال زور، عبارات تهدیدآمیز، رفتارهای کنترل کننده، لات و کوب، اعمال زور برای برقراری رابطه جنسی و عاطفی، تجاوز جنسی، همینا از جمله رفتارهایی است که خشونت تعریف شده.
بله. خب کدام اعمال در قانون منع خشونت علیه زنان خشونت تلقی میشه یا گفته میشه؟
خشونت خودش جرم است، خودش به ذات خود جرم است. هیچ کسی حق نداره که در محل سکونت، اداره دولتی و یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایل نقلیه و یا هر جای دیگه‌ای که باشه مرتکب جرم شود. در صورتی که مصادیقی را که قانون منع خشونت ذکر کرده اگر مرتکب یکی از اینا میشه، مطابق همین قانون مجازات میشه.
بله.
که این شامل 22 مورد می باشه در ماده 5 قانون منع خشونت ذکر شده که شامل تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت مجنون علیه و نشرش به گونه‌ای که به شخصیتش صدمه برسه، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و سایر مواد خطرناک، مجبور نمودن به خودسوزی و یا خودکشی و استفاده از مواد ضررناک و مجروح نمودن، معلول نمودن، لت و کوب، خرید و فروش به بهانه ازدواج، بدل، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق انتخاب زوج، نکاح قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، توهین، تحقیر، انزوای اجباری، ممانعت از حق کار و همچنان اجبار یک خانم به اعتیاد و مواد مخدر و استفاده از مواد مخدر، منع تصرف در میراث شخص، منع تصرف در اموال شخصیش، کار اجباری و ازدواج با بیش از یک زن در صورت که بدون رعایت احکام مندرج ماده 86 قانون مدنی افغانستان باشه، و همچنان نفی قرابت از جمله موارده است که در قانون من خشونت اینا خشونت تلقی شده و مطابق همین قانون برش مجازات هم تعیین شده.
خب میشه بگوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان چی است؟
خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان، در جامعه به شدت سنتی افغانستان، علل و عوامل مختلف داره که میتونه از این جمله فقر فرهنگی باشه، سنت ها و عرف های ناپسند باشه، مثلا بد دادن، بدل نمودن، گهواره خیشی، همه اینا عرف های نادرست هست که سبب خشونت شده میتونه. اعتیاد به مواد مخدر میتونه یکی از عواملش باشه که مردهایی که معتاد هستن به گونه خشونت در خانواده های اعمال میکنن و سبب امین هنجاری های در خانواده ها میشن. خود فقر و تنگ دستی میتونه یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد خشونت و یا اعمال خشونت در خانواده ها باشه. همچنان عدم آگاهی از حقوق زنان، عدم آگاهی از قوانین ملی و بین المللی، اسناد بین المللی، اینا همش میتونه از جمله عوامل مهم در اعمال خشونت در خانواده ها و بخصوص بالای زنان باشه.
بله، شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
جو مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوزه بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کدام تضمین های حقوقی در حمایت از حقوق زنان موجود است؟
خود قانون منع خشونت علیه زنان از جمله قوی ترین تضمین ها برای حمایت از زنان و حقوق زنان می باشد. ما قبلا گفتیم که این قانون تدابیر حمایوی، تدابیر وقایوی برای خشونت ها دارد و کسایی که مرتکب خشونت میشن برای اینا هم تدابیر در نظر گرفته. همچنان ماده 22 قانون اساسی افغانستان که میگه هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی است. اینا میتونه از جمله تضمین های قوی باشه برای حمایت از حقوق زنان. ماده 44 قانون اساسی افغانستان که برای بلند بردن سطح آگاهی زنان و سطح سواد زنان تاکید کرده میتونه از جمله تضمین ها باشه. همچنان در سطح بین المللی، اسناد بین المللی که موجود است، اعلامیه جهانی حقوق بشر خودش از جمله تضمین های قوی هست برای حمایت از حقوق زنان. کنوانسیون سیدا و همچنان میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی از جمله تضمیناتی است که میتونه از حقوق زنان حمایت کنه.
خب هرگاه قانون منع خشونت علیه زنان با سایر قوانین افغانستان در مغایرت قرار بگیره، به کدام قانون ارجحیت داده میشه؟
مطابق ماده 43 قانون منع خشونت علیه زنان، هرگاه حکم این قانون با یکی از احکام سایر قوانین نافذه کشور در تضاد واقع میشه، به قانون که ارجحیت داده میشه قانون منع خشونت علیه زنان است. یعنی به این قانون ارجحیت داده میشه نسبت به سایر قوانین نافذه و یا سایر احکامی که ذکر شده باشه.
بله، میشه خانم مجید توضیح داشته باشیم از شما درباره از اینکه خب جامعه افغانی است، سنن و فرهنگ اینجا بیشتر حاکم است نسبت به قوانین، آیا تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان امکانش هست؟ چطور از نظر شما؟
با وجودی که مشکلات زیاد در عرصه تطبیق همه قوانین وجود داره، بخصوص قانون من خشونت علیه زنان، مشکلاتی که نهادهای عدلی و قضایی دارن، با وجودی که مشکلاتی که مداخله زورمندا و همه چیزا هست، اما با وجود همه اینا قانون من خشونت علیه زنان قضایایی وجود داره که مطابق 22 موردی که قبلا من یادآوری کردم، هرگاه یک شخص مرتکب از این خشونت ها شده و خشونت ثابت شده، اینا مجازات شدن مطابق احکام امی قانون، و حتی ما موارد داریم که مرتکبین جرایم حبس خود را سپری میکنن و امو مجازات به مجازات که محکوم شدن، اینا اون مجازات دارن سپری میکنن.
بله، خب بسیار زیاد تشکر خانم مجید از توضیحاتتان، سلامت.
تشکر شما.
خب شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای هفته برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد شما را به الله پاک میسپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این چرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. می دانید نخستین تلویزیون در افغانستان کدام تلویزیون بود و نشرات آن با کدام نوار آغاز می شد؟ برنامه امروز را با مطلب معلوماتی درباره تاریخچه نشرات تلویزیون ملی افغانستان اختصاص داده ایم. با ما در این برنامه باشید. گفته می شود اساس و بنیاد نخستین تلویزیون در افغانستان در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه مطرح گردید. بعد از مدت این تلویزیون توسط محمد داود خان رئیس جمهور وقت در سال 1356 تأسیس شد. البته مقدمات آن با سفر محمد موسی شفیق نخست وزیر سابق افغانستان به ژاپن فراهم شده بود. ساختمان تلویزیون در کنار ساختمان رادیو افغانستان بنا شد و دستگاه‌ها و آنتن‌های آن بالای کوه آسمایی کابل نصب گردید. برای اداره و پیشبرد این رسانه تعداد از محصلین به کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلغاریا و ژاپن اعزام شدند که تعداد از آنها کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ بودند. آقای زرین انزور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در مورد سابقه این تلویزیون معلومات بیشتر می دهد.
داشتن یک تلویزیون برای افغانستان در اخیرین دهه دموکراسی در وقت دوران شاهی، وقتی که شهید موسی شفیق صدر اعظم بود، مطرح شد، ولی متاسفانه چون حالات به زودی تغییر کرد و طرح عملی نشد. در حوت سال 1356 تلویزیون نشرات امتحانی خود شروع کرد، ولی متاسفانه که شهید داود خان نتانست که نشراتی تلویزیون که خودش ساخته بود و زیر نظر داشت رسما افتتاح کند و کار متوقف شد. در 28 اسد سال 1357 تلویزیون افغانستان نشراتی رسمی خود با بیانیه رهبر حزبی و دولتی وقت نور محمد ترکی رسما آغاز کرد و بعد از اون نشرات تلویزیون افغانستان به صورت نرمال آغاز شد.
وقتی که تلویزیون در کشور به شکل رسمی کار خود را آغاز کرد، به نام تلویزیون خلق افغانستان در سال 1357 هجری خورشیدی در زمان نور محمد ترکی بود. نخستین گردانندگان در یگانه تلویزیون کشور با آزادی هایی که در نظام آن زمان داشتند بسیار متفاوت از خبرنگاران و گردانندگان کنونی در دهه دموکراسی ظاهر می شدند. آقای رباطی یکی از کارمندان سابقه دار رادیو تلویزیون در مورد اولین نطاق و نشرات نخستین تلویزیون می گوید.
شروع تلویزیون با سرود ملی در دوره داوودخان بود پخش میشد و بعدا دو ساعت اینا نشرات میکردن و در این نشرات خود معمولا اخبار تلویزیون و رادیو افغانستان هر دوش در عین زمان پخش میشد که نیک محمد قائل اولین اخبار خان بعد از او شایان بود کریم روینا بود و کوچکترین اشتباه از اینا جریمه میشد از طرف دولت. با وجود از این که از نگاه تکنیکی معمولا اطلاع داده میشد که تلویزیون ها امکان داره که دستگاه ها فلج شود و بسوزه، این برای 200 نشرات ساخته شده، ولیکن زیادترین بیانیه که توسط حفیظ الله امین و ترکی بود و تلویزیون مطلق بند انداخته بود. در زمان ترکی وقتی که اولین بیانیه در ترکی از طریق تلویزیون میخواست بده، انونس از طرف سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ سلیمان لایق چیز کرد خان، بعد ترکی بیانیه خواهد داد و از طریق تلویزیون به نشر می‌رسید.
وطنداران ارجمند و محترم، از سرک لویاروی از جناح راست میدان شما شخصیت بزرگ پیشوای حزبی و رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان نور محمد ترکی در پای فراور رسید.
جوانان و وطنداران، نسبت به انقلاب و مناسبت مبارکی ما.
محمد امان باشنده شهر کابل میگوید آن زمان همگی تلویزیون نداشتند و برای شهروندان در بخش های از کابل تلویزیون ها نصب شده بود تا همگی بتوانند برنامه های تلویزیون را ببینند.
تلویزیون بسیار جالب بود و امو زمان در تمام نایه‌ها یک دانه تلویزیون آورده بودن، مانده بودن و مردم با بسیار شوق و علاقه می‌رفتن. یگانه چیزی که بسیار جالب بود برای همگی یک فیلم کارتونی بود به نام کالرگل و باز در خانه‌ها که پیدا شد باز همسایه‌ها می‌آمدن و فیلم هندی را مردم جمع می‌شدن به خاطر دیدن امو فیلم هندی.
قابل یادآوری است که تلویزیون افغانستان آغازین نشراتش به شکل رنگه پخش و نشر گردیده است. احسان امیری سرپرست ریاست تکنیکی تلویزیون ملی در مورد وسایل تکنیکی نشرات نخست تلویزیون چنین میگوید:
مبرمت پلان کشافی زمان جمهوری داوودخانی بود که اینها شروع تلویزیون از تلویزیون رنگه شروع کردن، یعنی تلویزیون در منطقه آسیا بسیاری کشورها نشرات سیاه و سفید داشت، اصلا تکنولوژی تلویزیون از نشرات سیاه و سفید آغاز بشد، اما اینا مدرن‌ترین سیستم توسط کمک های بلعوض جاپان سیستم پال و سیستم رنگه در افغانستان نشرات امتحانی خدا آغاز کردند و شکل روتینش اول از ساعت 6 دیگر تا 9 شب ادامه داشت.
بعد از ورود مجاهدین به کابل و سقوط حکومت نجیب الله، تلویزیون دولتی کابل کماکان در دست گروه بر سر اقتدار جمعیت اسلامی باقی مانده و از نشر برنامه های احزاب دیگر جلوگیری به عمل آمد و در همین سالها بر اثر جنگ های گروهی دستگاه شمشاد تلویزیون خراب گردیده و تلویزیون صدمه بزرگ دید، ولی تلویزیون از نشرات باز نمانده و با استفاده از آنتن‌های سیار ساحات محدود را زیر پوشش قرار می‌داد تا آنکه حکومت طالبان روی کار گردید. سید غلام قادر ایشانزاده مدیر عمومی نشر تلویزیون ملی افغانستان میگوید در زمان طالبان نزدیک به 6 سال تلویزیون ملی هیچ نشرات نداشت، اما تلویزیون آمادگی نشرات را داشت و گاه گاه استودیوهای تلویزیون پاکاری میشد که در زمان حکومت موقت حامد کرزی دوباره تلویزیون فعال گردید.
تلویزیون بعد از آمدن تحریک طالبا در کابل در تاریخ 6 میزان سال 1375 داخل کابل شدند، دروازه تلویزیون بسته شد. اما وسایل ما فعال بود، یک گفتنی دارن در وقت طالبا، یعنی آمادگی داشتن اگر به وقت زمانش که نشرات بکنن، اما حکومت طالبا سقوط کرد، بازم اشتمان در حکومت کرده همه باز دوباره فعال شد. اولین خانمی که بعد از حکومت موقت ایجاد ظاهر شد و صفحه تلویزیون جمیله جان مجاهد خوب بود، همه شجاعانه کار خود پیش می بردن.
همچنان برنامه ها در آرشیف تلویزیون محفوظ مانده است که هم اکنون از مواد آن وقت در پهلوی دیگر برنامه‌ها نیز استفاده می‌شود. مصاحبه کوتاهی را با محمد نعیم فتح‌زاده، کارمند آرشیف نشراتی تلویزیون، در رابطه با آرشیف تلویزیون حرف‌های را مطرح نمودیم. هم نشنوید.
یک
میشه بر ما بگوین که چی کارهای پیش میره در تلویزیون و ای آرشیف مربوط چی چیزاست که نشراتی میگین؟
آرشیف نشراتی با شما هم بهتر معلوم است که از برنامه‌های مختلف نشرات تلویزیون در اینجا جمع‌آوری شده و به طور دائمی حفظ و ذخیره میباشه که در زمان ضرورت از این دوباره استفاده میتونیم بکنیم.
من تا جایی که میبینم اینجا شکل‌های مختلف از کستا یعنی هست، میشه برای ما بگوین کستا چی نوع مواد شاید باشه برای نشرات تلویزیون؟
برنامه‌های مختلف تلویزیونی از ابتدای نشرات تلویزیونی ملی تا امکنون در اینجا ذخیره شده که تخمین بیشتر از 30 چند سال قدامت دارن اینا.
و از این برنامه‌های ذخیره تو گاهی استفاده میشه در نشرات تلویزیون آل فعلا هم؟
بله، بعضی مواد و فیلم‌های تازه که برنامه‌های تازه می‌سازیم، مثلا از یک برنامه داریم به نام اصلا بالای آرشیف نشراتی تلویزیون که همه از مو ذخایر سابقه ما در برنامه چیز میشه، تشکیل میشه و نشر میشه. فرمت های مختلف ما اینجا به کار بردیم.
کستایی که ما میبینیم در آرشیف نشرات تلویزیون اینا مقاومت کاریشان یا به اصطلاح هم استعلاک شدنشان تا چی زمان است؟
ما این رو در نظر گرفتیم به خاطر از اینکه آرشیف تلویزیون ملی گنجینه ملی افغانستان است، به خاطر از اینکه در سالهای آینده ای هم به همی کیفیت حداقل چه نگهداری شود، ما یک سیستم دیگر روی دست گرفتیم که انقریب شروع به کار انشاءالله میکنه که دیتابیس سازی است و در آردسکاب انتقال میشه، اونجا سالیان متمادی شاید هم در حفظ نگهداری شود.
از شما یک جهان تشکر.
عبدالغنی مدقق مسئول نشرات تلویزیون ملی میگوید اکنون از نگاه کیفیت و محتوا بسیار تغییرات در برنامه‌های تلویزیون ملی افغانستان آمده است. ما برنامه‌های 24 ساعته را پخش می‌کنیم.
تلویزیون ملی افغانستان از فعالیتش تقریبا 40 سال میشه. در مورد تولید برنامه‌ها، ما همیشه از تولید برنامه‌های خود در بخش موسیقی، در بخش فیلم‌ها، سریال‌ها استفاده می‌کنیم که تولیدات خود ماست. از تولیدات خارجی بسیار کم استفاده میشه، اکثر فیلم‌ها و اکثر سریال‌ها بسیار کم اگه استفاده کنیم. تلویزیون ملی فعلی که نشرات داریم، در یک چینل نشرات داریم در پهلوی ازی، در 33 ولایت، در هر ولایت هم نشرات مرکزی رو می‌گیرن، هم پالویش نشرات ولایتی که تلویزیونای محلی ولایات است، هم رادیو داریم هم تلویزیون. پلان نو که داریم یک بخش خبری که نو ایجاد کردیم که تعمیرش آماده شده، چینل خبر است که انشاءالله در 2 ماه یا 3 ماه افتتاح خواهد شد. تلویزیون یک مشکل داره که هم صدا است هم تصویر است، طبعا دوج از خود لباس گرفته تا به مسائل چهره تا به کل مسائل با بیننده مخاطب میباشی، نفقید تلویزیون کم مشکل از نسبت رادیو.
باید گفت پس از سال 2002 رادیو تلویزیون افغانستان به نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان مسما گردید. در سال 2006 برنامه‌های این تلویزیون به سطح بین المللی نشرات خیش را آغاز نمود که در همین سالها تلویزیون‌های خصوصی متعدد روی کار شد. در مورد نام تلویزیون افغانستان و اینکه تلویزیون‌های خصوصی بر تلویزیون ملی اثرگذار واقع شده است یا خیر، باز هم آقای زرین انصور میگوید.
خب در وقتون در افغانستان یک تلویزیون بود که همین تلویزیون افغانستان بود. در وقت شهید داوود خان مجموعاً در آریانا افغانستان ملی رادیو تلویزیون برشان میگفتند. پس آن در وقتی که حزب دموکراتیک حاکم شد، تلویزیون جمهوری دموکراتیک افغانستان برشان میگفتند، ولی بر صورت نام اصلیش که تلویزیون ملی یا رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود. اینمی نام تا حال به مانده تقریبا تا 14-15 سال پیش یگانه رسانه بود در افغانستان. بعدن خوشبختانه که تلویزیونای زیاد در افغانستان تاسیس شد و کار آغاز کرد. این درست است که ما در یک رقابت تنگاتنگ با دیگر رسانه قرار داریم، ولی بر صورت یک خوب است که این همین رقابت موجود باشه که تمامی تلویزیون‌ها توجهشان به این داشته باشند که چگونه بیننده خود جلب کرده میتونه با برنامه خوب شد.
ناگفته نماند در تلویزیون ملی معمولاً در بین برنامه‌ها آهنگ‌های ملی و مذهبی پخش می‌شود. در بخش خبر تلویزیون افغانستان علاوه بر سرویس خبری ویژه خود از برنامه‌های تلویزیون دوچوله آلمان و صدای آمریکا استفاده می‌کند. در گذشته رسانه‌ها تنها فعالیت‌های زمامداران آن زمان را پخش می‌کردند، اما اکنون صدای مردم هستند و عدالت خواهی می کنند. آزادی رسانه ها و نشرات تلویزیونی کنونی در افغانستان حتی در بسیاری از کشورهای منطقه بی نظیرند. دوستان گرامی،
امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. هرگاه خواستید با ما نظرتان را شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
زیارت با وکرد وطن رو بسام سر بیت داوران سوی جامان زیارت با وکرد وطن رو بسام سر بیت داوران سوی